ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این هم آخرین خبرها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته کرونا جان 130 نفر دیگر را در ایران گرفت. سپاه پاسداران در قبال دریافت نفت خام مسلح‌های نیمه کاری کشور را تکمیل می‌کند. سازمان اطلاعات ترکیه 17 نفر را به اتهام تلاش برای روبودن یک مخالف جمهوری اسلامی بازداشت کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 130 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بر پایه این گزارش بیش از 33,000 نفر هم در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. بنابر آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 133,000 نفر در ایران جان خود را به اثر ابتلا به کرونا از دست داده و 6,700,000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. روح الله محسنی، سرپرست معاونت اروجیان سازمان بهشت زهرا، به خبر آنلاین گفته است که همزمان با سویدی شدن آمار ابتلا از 10 روز گذشته، آمار جانباختگان هم روند افزایشی یافته است. این در حالی است که به گفته این مسئول سازمان بهشت زهرا، تعداد مرگ‌های کرونایی بهشت زهرا در 2 هفته به 4 نفر در روز رسیده بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس میگوید قرارگاه خاتم الانبیا موظف شده است نسبت به تکمیل و تحویل مسلح‌های نیمه تمام اقدام کند. به گفته رحیم زاره 1,000 میلیارد تومان برای مسلح‌های سراسر کشور و 1,000 میلیارد تومان برای مسلح‌های تهران اختصاص یافته که هزینه این اقدام در قبال نفت خام به نرخ رسمی صادرات نفت در مکان‌های مورد نظر قرارگاه تحویل داده می‌شود. آقای زاره با تاکید بر اینکه این اقدام باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد، گفت که درآمد این بند از طریق تهاتر نفت خام با قرارگاه خاتم الانبیا تسویه خواهد شد. از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، برخی طرح‌ها در ازای نفت خام به سپاه پاسداران واگذار شده. کارشناسان با انتقاد از روش تهاتر نفت بر این باورند که این اقدام به افزایش فسادهای بزرگ دامن می‌زند. و در خبری دیگر، سازمان اطلاعات ترکیه اعلام کرد که 17 نفر را به اتهام همدستی با وزارت اطلاعات ایران برای روبودن یک مخالف جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، تیمی که نقشه این آدم ربایی را سازماندهی کرده بود، شامل یک دادستان، مالک یک شرکت تجاری صنایع دفاعی، یک سرهنگ بازنشسته و چند افسر هستند. هویت فردی که هدف این عملیات بوده اعلام نشده، اما رسانه‌های ترکیه از او به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی نام بردند که در شهر بندری زنگولداک زندگی می‌کند. بنابراین گزارش، یکی از متهمان پرونده پس از ابتلا به کرونا در خانه خود تحت نظر قرار دارد و 16 متهم به عضویت در این شبکه پس از بازجویی به اتهام جاسوسی از سوی اداره امنیت استانبول تحویل دادگاه شدند. هنوز جمهوری اسلامی در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. در ادامه خبرها، به رغم تشدید تنش‌ها پیرامون اوکراین و نگرانی از احتمال حمله گسترده روسیه به این کشور، گروه بین‌المللی پیگیر سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به تلاش‌های خود برای وادار کردن تهران به مسئولیت پذیری ادامه می‌دهد. امین جاپاروا، مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، معتقد است که ایران به جای پاسخ به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تلاش‌های خود را بر فریب جامعه جهانی متمرکز کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌کند.
امینه جاپاروا، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، طی مقاله برای خبرگزاری اوکراین فورم نوشت، طی 2 سال که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران گذشت، اقدامات متعددی در مسیر دادخواهی انجام داده ایم، اما نتایج آن بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت بود. به عقیده مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، 3 دور مذاکرات که بین کیف و تهران انجام شد نشان داده، طرفین هم درباره جزئیات این رویداد و هم درباره مبانی حقوقی برای حل مسائل مرتبط با آن اختلافهای فراوان دارند. از این رو به نوشته این دیپلمات اوکراینی، 4 کشور متأثر درخواست جمعی برای مذاکره با ایران دادند، اما دولت این کشور اعلام کرد حاضر به مذاکره با گروه بین المللی نیست. امین جبارو با اشاره به سه زمینه اصلی رسیدگی به پرونده پرواز 752 تشریح میکند. تحقیقات فنی ایران قابل قبول نیست، زیرا این کشور با نقض کنوانسیون شیکاگو به 90 صفحه سوالات و انتقادهای اوکراین پاسخ نداده. با بازرسان اوکراینی مشغول تحقیقات جنایی همکاری نمی‌کند و آنها را قانع نکرده افرادی که در ایران تحت محاکمند مسئولین اصلی این جنایات هستند و در تعیین غرامت اقدام ایران مصداق فریب جامعه بین المللی است. به نوشته معاون اول وزیر خارجه اوکراین، ایران صرفاً وانمود می‌کند که پایبند به حقوق بین الملل است. بستگان قربانیان را تحت فشار گذاشته که با دریافت پول از دادخواهی صرف نظر کنند و به جای پاسخ به سوالات کشورهای متاثر آنها را به سیاسی کردن این پرونده متهم می‌کند. امین جپارو مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین می نویسد تلاش های تهران برای تفرقه افکنی در میان کشورهای متاثر بی ثمر بوده و این کشورها تصمیم گرفتند روند اجرای عدالت را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. مگر اینکه به گفته این دیپلمات اوکراینی روی کرده ایران کاملا تغییر کند. وی با شرح کنوانسیون های بین المللی افزود کشورهای متاثر به دنبال بهترین شیوه پیگیری عدالت هستند و هر چقدر این روند طولانی باشد آن را دنبال خواهند کرد. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی می گوید مسیر دادخواهی ممکن است به نتیجه مطلوب اکثر خانواده های متاثر نرسد.
امروز با اطمینان می توان گفت که ادامه مذاکره با ایران مفهومی ندارد و تلاش های دیپلماتیک نتیجه رضایت بخش در پی نداشته. ابزارهایی که اکنون اوکراین و سایر کشورهای متاثر در دست دارند زیاد نیست و همان گونه که مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین میگوید دو راه اصلی پیش پای گروه بین المللی است: یا مطرح کردن این پرونده در شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو، یا درخواست دادرسی و قضاوت دیوان بین المللی دادگستری مطابق کنوانسیون مونرال. هر دو مسیر زمانبر و پرهزینه است. هر دو ادامه مذاکره با ایران را در نظر دارد و هر دو سرانجام با تعیین مبلغ غرامت برای ایران پایان می‌یابد. از آنجا که خانواده‌های قربانیان این پرواز بیش از غرامت خواستار محکومیت ایران و افشای حقیقت هستند، نتیجه این روند ممکن است مطلوب آنها نباشد. در اصل آنچه اکثر خانواده‌ها و جامعه بین‌الملل می‌خواهند، اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال این پرونده است. اما هیچ دولتی پیگیر این مسیر نیست. تلاش‌های دولت‌های متأثر بر دریافت بیشترین مبلغ غرامت از ایران متمرکز است و آنها بهترین راه برای دستیابی به این هدف را جستجو
می‌کنند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی دلسوزی رقمی برای خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت آن نیز انجام شده. مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در یک خبر متفاوت، جشنواره جهانی فیلم در برلین از پنجشنبه این هفته 72مین دور از فعالیت سالانه اش را به مدت 11 روز آغاز کرده است. امسال به این رویداد بزرگ سینمایی فیلمی از ایران به بخش رقابتی اش را نیافته، ولی با این حال شش فیلم داستانی و مستند از کارگردانان داخل و خارج ایران در دیگر بخش‌های مسابقه این فستیوال اروپایی حضور دارند. شهرام میریان گزارش می‌کند.
جشنواره جهانی فیلم در برلین برخلاف دو سال پیش که به دلیل گسترش شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند که این فستیوال زیر مقررات سختگیرانه کرونا به صورت حضوری به فعالیت خود تداوم بخشد. به این ترتیب افرادی مجازند در این جشنواره شرکت کنند که یا واکسینه شده و یا از بیماری کرونا جان سالم به در برده و بهبود یافتند. افزود بر این به صاحبان سینماهای نمایش دهنده فیلمهای جشنواره برلین هم دستور داده شده به دلیل رعایت و حفظ فاصله میان تماشاگران تنها از 50% صندلی‌های موجود استفاده کنند. این گونه سختگیری ها حتی به مراسم فرش قرمز جشنواره برلین هم تسری یافته و امسال شمار کمتری از دعوت شدگان از روی این فرش عبور می کنند. روز چهارشنبه، یک روز پیش از گشایش جشنواره فیلم در برلین، دو مدیر آن، ماریت ریسنبیک و کارلو چاتریان، به ترتیب مدیران اجرایی و هنری فستیوال در برابر خبرنگاران قرار گرفته و گفتند امسال در مجموع 256 فیلم از 69 کشور دنیا به این رویداد فرهنگی راه یافته که طی 11 روز در بخش‌های گوناگون جشنواره برلین به نمایش در می آیند. همچنین گفته شد به بخش رقابتی جشنواره 18 فیلم از 15 کشور دنیا راه یافته که 17 فیلم آن اولین نمایش جهانی خود را در برلین پشت سر می گذارند. سوای این 7 فیلم از 18 فیلم بخش رقابتی هم ساخت کارگردانان زن است. به این بخش رقابتی برخلاف سال گذشته این بار فیلمی از سینمای ایران راه نیافته، ولی با این حال در جشنواره برلین امسال 6 فیلم داستانی و مستند از کارگردانان داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. تا فردا نام یکی از این فیلم هاست که به کارگردانی علی عسکری و تهیه کنندگی نیکی کریمی برای نمایش در بخش پانورامای فستیوال برلینانه برگزیده شده. این فیلم درباره فرشته دختر جوانی است که ضمن تحصیل در دانشگاه در یک چاپخانه در تهران هم سرگرم کار است. او آرزو دارد به آمریکا مهاجرت کند، ولی مشغله فراوان تاکنون مانع فراگیری زبان برای او شده. مسئله دیگری که فرشته با آن درگیر است داشتن نوزاد 2 ماهه است که پدر و مادرش از آن بیخبرند. در این اوضاع احوال پدر و مادر فرشته تصمیم گرفتند که با دخترشان دیدار کنند و فرشته در تلاش فراوان است این نوزاد را برای مدتی در جای دیگری اسکان دهد.
ببین مامانم ندارم بیان تهران، پنکی ساعت دیگه میرسن. مشکل میزنم باز نمی کنه.
شما به من دروغ میگی ها به آقای جاولی.
بیا
اصلا تو به چه اجازه ایجا منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم نگرفتم.
تصمیم گرفتی که این آمدن اینجا دیگه مسئولیتشو میتونی قبول کنی؟
آره من مسئولیتشو
مهدی گفتی
قبول.
ریختن اینجا خانم روشنایی رو بردن.
اگه میخواد بریم توهین کنی راه درستش نیست.
علاوه بر فیلم تا فردا روز سیب به کارگردانی محمود غفاری، گوزن ساخته هادی بابایی فر، مجموعاً از محمد رضا فرزاد، خانه من ساخته آذر سیار و بالاخره مستند جمعه میبینمت به کارگردانی میترا فراهانی 5 فیلم دیگر از سینماگران داخل و خارج ایران است که به 72 جشنواره برلین راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش‌ها می‌رسیم به خبر دیگری درباره کنترل قیمت برنج که یک نماینده مجلس گفته از دست دولت خارج شده است. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روز پنجشنبه با انتقاد از عملکرد دولت گفت که کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. منصور علیزاده‌ای دلیل این افزایش قیمت را نبود نظارت بر بازار و نقش دلالان و واسطه‌ها عنوان کرده و گفته است که این افزایش قیمت باعث شده که کشاورزان تولید جدیدی نداشته باشند و بخواهند برنج را گران کنند. این در حالی است که علی بهادوری سخنگوی دولت در توییتی علت این افزایش غیرمنطقی قیمت برنج را خشکسالی و سوداگری توصیف کرده است. برخی رسانه ها از افزایش قیمت برخی نمونه های برنج ایرانی تا 90,000 تومان در 1 کیلو هم خبر دادند. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید درباره خبرهایی که شنیدید.